قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: قرنت الحيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهضوا فرص الخير. امروز دومین روز این انجمن و محفل است و با یاری خدای متعال حکمت 21 از نهج البلاغه را که معناها و مفاهیم بسیار ارزشمندی دارد تقدیم حضورتون خواهم کرد. در بحث این که ما از کجا میتونیم ارزش‌ها را بشناسیم و ضد ارزش‌ها را، خیلی بحث در این زمینه شده و تفاوت‌هایی که بین خوب‌ها و بد‌ها، ارزش و ضد ارزش، حسن و قبح یا همان خوبی و زیبایی وجود داره بیان کرده. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام اولین نکته قابل توجهی که مطرح می کنند این است که معمولا ترس با ناامیدی همیشه همراهه. قرنت الحیبة بالخیبة. اول باید ما معنای ترس یا حیبت رو بدانیم و بعد خیبة به معنای ناامیدی را. در بعضی از افراد ما عبارتی رو داریم به نام مهابت یا حیبت، مثل این که در مورد امام زمان سلام الله علیه میگیم و لحیبت العسکریه. و حیبت یک وقت به معنای اینه که وقتی آدم به چهره طرف نگاه میکنه این حالت در او دیده میشود که انگار میترسه، اما این ترس به معنای خوف نیست. خوف ترسی است که توأم با وحشت و اضطرابه، مثل این که فرض کنید یه سگ هاری رو آدم میبینه که داره به طرفش میاد، این مطمئنن خوف پیدا میکنه، میترسه، چرا که در کنار این ترس یه خطری هم او رو تهدید میکنه و او اینه که یه وقت این سگ حمله بکنه و بخواد آسیبی به او وارد کند، اونو میگیم خوف. خشیه باز به معنای ترسه، اما معناش ترسی است که توأم با حالت درونیه و معمولا انسان از خدا باید خشیه داشته باشه، همانطوری که در قرآن می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، نمیگه من خوف الله، نمیگه من رعب الله، نمیگه من هیبت الله. اونجا کلمه خشیه را به کار میبره، یعنی یک حالتی در این موجود به وجود میاد که در ضمن این که میترسد اما تواضع هم درش ایجاد میشه، مثل این که از یک بزرگی آدم ترس دارد به خاطر اینکه اون بزرگ قدرت دستشه میتونه بگه او را بکشن یا اذیتی به او بکنن یا رهاش بکنن. باز رعب معنای ترس در فارسی داره، اما نه به معنای خوف، نه به معنای عرض کنم که خشی است. خدا میفرماید سنلقی فی قلوبهم الرعب، یعنی یک وحشت درونی ما در اینا به وجود میاریم که اینها دیگه احساس قدرت نمی کنند، می ترسند از شما، اما اون ترس معناش اینه که شما قدرتمندی هستید که می تونید اونها را از بین ببرید. و در مورد کفار خدا می فرماید ما رعب درشون به وجود میاریم که بترسند، مثل این که مثلا سرباز می بینند. در یک جا خدا می‌فرماید که ما 3000 ملک را به کمک شما فرستادیم و رعب در دل دشمن ایجاد کردیم که اینا فکر کردن که آیا چقدر سرباز اینا دارن به وسیله تعداد زیاد سربازان شما در دل اینا رعب ایجاد شد، مرعوب شدن، یعنی ترس بیش از حد و شدید پیدا کردند. باز می‌بینیم کلمات مشابه اینم در کلام عرب وجود داره، علاوه بر خوف و خشیه و رعب می‌بینیم از کلمه هیبت هم استفاده می‌کنه و هیبت معمولاً به معنای اینه که آدم عظمت برای طرف قائله، مثل این که میگن به چهره پدر و مادرتون نگاه نکنید، باید اونها دارای مهابه یا هیبه باشن، یعنی وقتی شما میخواید تو چششون نگاه کنید نتونید، سرتون رو مجبور بشید پایین بیاندازید. اما در اینجا وقتی که حضرت میخوان مطلب رو بیان کنن میفرماین مقرون شده، همراه شده است هیبت، اما با چی؟ دل خیبه. خواب در قرآن باز آمده، قد خواب و خسر المبطلون. خواب از خیبه آمده و خیب در اصطلاح به معنای عرض کنم که اون حالت ناامیدی و یأسی است که در آدم ایجاد میشه. باز میبینیم این کلمه هم با چیزای مشابهی همراهه. خیبه را یأس ما در فارسی معنا میکنیم. خود یأ و یأس هم در قرآن آمده، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یعنی ناامید نشید از پیدا کردن برادرتون یوسف و برادرش بنیامین، برید و از یوسف و برادرش سوال کنید. اذهبوا فتحسسوا من یوسف، برید خلاصه شروع کنید کند و کاف کردن، تجسس کردن، تحقیق کردن. بعد حضرت میفرمایند اما مأیوس از رحمت خدا نشید. در روایات داریم که یأس از رحمت خدا از کفر بالاتره، ناامیدی خودش یک کفر بالاییست. هیچ وقت آدم نباید در زندگیش به یأس و ناامیدی کشیده بشه. چرا؟ برای اینکه حتی ما در اصطلاحات شعری هم داریم که پایان شب سیاه سفید است، و در قرآن داریم که علیس الصبح به قریب، آیا هنوز وقتش نرسیده که این شب که تاریک مبدل به صبح که روشن بشود. خب باز اینجا ببینید که در قرآن مجید از یأس در جای دیگری هم استفاده شده و خدا می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، روز عید قدیر را می‌فرماید دشمنان اسلام از دین شما مأیوس شدن، کاملا امیدواریشون رو از دست دادن، یعنی دیدن به هیچ وجه دیگه راهی برای اینکه بتونن به شما ضربه‌ای وارد کنن براشون نیست. یأس الذین کفروا من دینکم. اما در این کلام به جای کلمه یأس و ناامیدی که رجا را ما امیدواری میدونیم، یأس را ناامیدی، به جاش خیبه آمده و خیبه یعنی امید را آدم از دست میده در حالی که ضرر هم میبیند. خابه و خسره یعنی ضرر کرد. خواب نه به معنای اون چیزی که ما چشممون رو میبندیم و در حالتش قرار میگیریم، نه خواب، خ و الف و ب، خابه یعنی ضرر کرد، زیان برد، امیدش از دست داد، خسارت هم بهش وارد شد. می فرماید آدم ترسوی بزدلی که درش هیبت و ترس بسیار زیاد باشه، این ضرر میکنه در زندگیش، یعنی مایوس از رسیدن به خواسته واقعی خودشه. بل حیاء بالحرمان. خب حالا اگر ما ترسیدیم ضرر کردیم، اگر اومدیم یه مقدار حیاء کنیم، خیلی جاها باز کلمه حیاء به معنای شرم آمده تو اصطلاحات فارسی، ما حتی گاهی هر دو را کنار هم قرار میدیم، میگیم که دیگه شرم و حیاء از مردم برداشته شده است، هر دو را کنار هم میاریم. اما حیا همون شرمه. شرم یعنی یه حالتی که انسان خجالت بکشد، نخواد اون شرایط رو در همه جا مشخص بکنن. در مورد حضرت مریم داریم که وقتی باردار شد به حضرت عیسی فرمود یا لیتنی مثل تو قبل هازا و کنت نفیم منسی، یا ای کاش من قبل از آنی که این بچه را به دنیا بیارم مرده بودم، خاک شده بودم و این روز رو نمی دیدم. خجالت می کشه، شرم می کنه که حالا من اگه اومدم در بین مردم و دیدن که یه بچه در آغوش منه چه میگن به من. از بس ناراحته بنام شروع کرد به این که ناراحتی بکنه به خودش و چرا من بچه دار شدم، حالا چکا کنم، چجوری برم با مردم صحبت بکنم. این که میگه یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، یعنی در اوج شرمساری قرار گرفته که چجور با این قضیه برخورد کنم. از اون طرف انسانی که اهل گناه و معصیته میگن باید در برابر خدا که قرار میگیره با حیا قرار بگیره، یعنی آدم گناهکار باید خجالت بکشه، شرم کنه، از خدا باید بپرهیزه به خاطر اینکه خدا این همه نعمت بهش داده و این در برابر اون همه نعمتی که خدا به او ارزانی داشته کاملا سرشو بالا گرفته و گناه کرده و هیچ ترس و واهمه‌ای هم از گناه نداره. حضرت می‌فرمایند قرونت حیا، بعد میگن بل حرمان. حرمان باز از محرومیت گرفته میشه. محروم به چی میگن؟ در قرآن باز روی این مسئله هم اصرار داریم. و فی اموالهم حق معلوم للسائل و محروم. محروم به کسی میگن که به اون حق واقعی خودش نمیتونه برسه و کمتر از او به دست آورده، از یه سلسله از حقوقی دور مانده. ما تو اصطلاحات فارسی خودمون همین کلمه رو خیلی به کار میبریم، میگیم که از دیدن شما محروم شدیم، یعنی نتونستیم شما رو ببینیم، یا از زیارت آقا امام زمان ما محرومیم، یعنی هنوز در یه شرایطی قرار نگرفتیم که بتونیم حضرت رو ملاقات بکنیم. کلمه محرومیت یا محروم به این معناست که آدم چیزی رو از دست داده و قدرت به دست آوردنش رو هم به این سادگی نداره. میگن اگه حیا کردی محروم میشی. از مقابل این قضیه چیا ما داریم؟ پررویی رو داریم. حیا در مقابلش پررویه. بعضی از آدم ها هستن که فوق العاده آدم های پررویی هستن، ما همون باز اصطلاح چیا به کار میبریم براشون؟ چقدر بی حیا. در حالی که حیا در همه جا خوب نیست، در همه جا هم بد نیست. بی حیایی در بعضی جاها بده، در بعضی جاها خوبه. اونی که حقش رو دارن از بین میبرن، اگه خواست حیا و شرم را مطرح بکنه نابودش میکنن. در قرآن میفرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا حیا نمیکنه. اما در مورد دختران حضرت شعیب میفرماید و جاءت احداهما تمشی علی استحیا. دختر شعیب آمد رو در روی موسی قرار گرفت، اما در حالی با موسی شروع کرد صحبت بکنه که حیا داشت، شرم درش بود. مثل جوانهای ما که وقتی اسم ازدواج جلوشون میبریم، بنده خدا دو تا بشته عرق و آب از سر تا پاشون میریزه که ای وای خاک عالم، چی این حرفا که به من میزنی، منو ازدواج. ولی جوانهای امروزی بنده خدا اینقدر خجالت میکشن، سراشون رو زیر میاندازن، از موی سیاه سرشون سرخ میشه، هم ناخن پاشون از بد خجالت میکشن. یه زمانی واقعا این مسئله بود. من اینو جدی عرض میکنم که بچه های قدیمی در مقابل پدر و مادرشون فوق العاده حیا میکردن. در بعضی از موارد ما داشتیم که اینا در حضور پدر و مادر امکان نداشت که حتی جوری بشینن که بی احترامی بشه، پاشون رو دراز کنن مقابل پدر و مادر، حرف به اینا بزنن، امر و نهی بکنن. ابدا اینطور نبود. اما الان نگاه میکنی که اگه خدا خلاصه کمک نکنه و پدر و مادر نرن یه دوره کشتی کج و نمیدونم عرض کنم که دوره انواع ورزش های رزمی رو نبینن، یه وقت نگاه میکنی میبینی که شکم دیوار چسبیدن با دوتا مشتی که بچه زده از بس خجالت میکشن. فقط کاری که نمیکنن اینه که بابا و مادر رو نمیکشن. یان را بده میبینیم مثل این که حالا عرض کنم یه طلبکار 100 ساله هم، مثل این که این بابا یا مادر بنده خدا حقی ازشون ضایع کردن. یان را بده میبینیم اگر حیا از بین رفت که خدا میفرماید وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، در مقابل پدر و مادر که قرار گرفتید متواضع بشید، نه گردن کلفتی کنید، خجالت بکشید از اینکه درشتی بکنید، تندی بکنید، امر و نهی بکنید، بخواید به پدر و مادرتون جوری حرف بزنید که تندی به حساب بیاد. ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما. الان میبینید در اکثر قریب به اتفاق موارد، نمیخوام بگم همه که شاید مشکل به وجود بیاره، ولی متاسفانه میبینیم که فرزندان دیگه اصلا چیزی به نام حیا و شرم انگار براشون مهم نیست. یه موردی رو من برخورد کردم، خیلی ناراحتم کرد، جدی ناراحت شدم. توی خانواده ای بود که اتفاقا این خانواده آدمای متدینی بودن، پدر و مادرش. رفتم کاری داشتم باشون، دیدم که زنگ وقتی زدم دم پسرش آمد دم در، شاید حدود 27-28 سالش بود، پسر بزرگ بود. دیدم یکی از این شلوارک ها پوشیده با یه پیرهنی رکابی و یه قیافه عجیب و غریبی داره که اصلا به قیافه آدمیزاد انگار این قیافه نمیخوره. و یه جوری آمد در آقای کرد، کاری داری؟ با همین سبک. حالا یا عرض کنم بفرمایید، ببخشید، اجازه بدید من برم لباسمو عوض کنم بیام. خیال کردم که یکی از دوست من خیلی درک واکر منو که دید، گفت کاری داری؟ گفتم که داشتم. حالا دیگه نه، خداحافظ. شد با این قیافه اومدی خلاصه جلو من بایستادی، اونم نه فکر این که بالاخره یه روحانیه داره با تو حرف میزنن، یه ذره آدم خجالت بکشه، حیا کنه. من از پرداش تو بازار پدرش رو دیدم، گفت که اجام اومدی در خونه نیمدی داخل؟ گفتم این قیافه ای که یه آزاده بزرگوار شما گرفته بودن، فکر کردم میخواد بره تو استخ با این قیافه و این چجورشه؟ گفت آقا جان به لب شدم از دستش، یه خواهر بزرگم داره تو خانه و اون دیگه بدتر از اینه، اونم یه لباس همجوری میپوشه و من تمام زندگیم شده حرص خوردن از دست اینا که آخه نامحرمی چرا اینطور میکنید؟ یعنی چه؟ نخه برادر و خواهر که دیگه محرم همه، آخه محرمن که یعنی با یه قیافه اینطوری شما جلو همراه برید؟ توی خونه دختر بزرگ، پسر بزرگ، جوان در معرض خطر و آسیب. حالا باز بدتر از این هاشم ما داریم که پدر یا مادر هم رعایتگاهی نمی کنن تو زندگی هاشون و چه بسا پدر هم با همین وضعیت خونه را میره. خب وقتی بهش میگی میگه که آقا باید اینا چشم و گوششون باشه که نرن دنبال بیبند و باری بیرون، حتی که اینطوریه یا لا یه باری منقره بزرگم بذار و خلاصه یه ست شیش هم دروبر جمع کن و انواع افزار گناه هم فراهم کن بگو بچه هم بدونن که نرن دنبال گناه. تو داری تو چاه میاندازی بچه تو برای اینکه یه وقت بیرون از خانه به گناه کشیده نشون. حیا و شرم یه چیزیست که اگر دادم گرفته شد آدم بی حیا شد، هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. الحیا من الایمان معناش اینه که وقتی آدم بی حیا شد ایمانش هم از دست میده. بعد میفرماید و فرصت و تمر رو مر رسته ها، در زندگی آدم فرصت ها و زمان هایی هست که مثل ابری که از بالای سر انسان عبور میکنن، اینا با سرعت از کنار آدم میگذرن. شش و هم میگذاری میبینی موها سفید شد، عمر طی شد و زمان بر آدم گذشت. فانتهزوا فرص الخیر، از این فرصتهای خوبی که در زندگی براتون پیش میاد واقعا بهرهای خوب ببرید و استفاده کنید و نگذارید فرصتهاتون به راحتی از دست بره. ببینید در این سه مطلبی که امیرالمومنین بیان کردن، در بحث اولشون فرمودن که اگه آدم همه جا خواست بترسد حقشو ضایع میکنن و به جایی نمیرسه، و اگر بنا شد که بخواد ناامید نشه باید بگذاره کنار بعضی از ترس‌ها را، بره به حقش رو از دشمن یا از کسی که حقش رو ضایع کرده بگیره. دوم میفرماید اگر حیا و شرم بی جا آدم کرد محروم میشه و چیزایی رو از دست میده که دیگه به دست آوردن اونها ممکن نیست. و ما میبینیم حیا اگرچه بسیاری از جاها پسندیده است، اما در بعضی موارد خود اسلام میفرماید جایی برای حیا در بعضی از جاها نیست و زمانی که در اختیار آدمی یه سرمایه است، نگذاریم این سرمایه هامون به راحتی از دست بره. به امید اینکه انشاءالله خداوند این توفیق رو به هممون عنایت کنه و انشاءالله بتونیم از این کلمات گوهربار و ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت کمال بهره برداری رو انشاءالله داشته باشیم.